ساعت 16 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری فرانسه حمله به یک کارخانه در نزدیکی شهر لیون را تروریستی خواند. مراسم افطار حسن روحانی با جمعی از روحانیون به تشنج کشیده شد. و رئیس جمهور آمریکا و روسیه در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران گفتگو کردند. سلام، عصر شما بخیر. آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما خواهم بود. رئیس جمهوری فرانسه میگوید حمله به یک کارخانه در نزدیکی شهر لیون در فرانسه تروریستی بوده و مهاجمان قصد داشتند کارخانه را منفجر کنند. سر بریده شده یک مرد که در پرچمی با حروف عربی پیچیده شده بود به در ورودی این کارخانه نصب شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند روز جمعه در بروکسل در یک سخنرانی در واکنش به حمله به یک کارخانه در کشورش گفت که اقدامهای امنیتی در مراکز حساس در نزدیکی لیون افزایش یافته و تحقیقات ضد تروریستی آغاز شده است. فرانسوا اولاند که برای شرکت در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل به سر می‌برد، قرار است به دلیل این حمله زودتر به فرانسه برگردد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه همدردی خود را با آنچه در کارخانه گاز در نزدیکی لیون رخ داده ابراز کرد و آن را شرایطی بسیار نگران کننده خواند. اما در مورد همین شرایط گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو بشنویم با ارشاد علیجانی، خبرنگار در فرانسه، که در مورد آخرین رویدادهای مرتبط با این موضوع میگه.
روایت ها هنوز کامل شفاف و دقیق نیست. گفته میشه چند نفر یا یک نفر با خودرو وارد کارخونه تولید گازهای صنعتی شدن و با پرتاب کردن بمب‌های دستساز، حالا گفته میشه بمب‌های گازی، کپسول‌های گاز، اونجا به انفجارهای رخ داده که باعث زخمی شدن چند نفر شده. حتی گفته میشه که اون فردی که بازداشت شده مقداری از گازهای تولیدی اون کارخونه را هم به نحوی با خودش داشته حمل می‌کرده که هدفش مشخص نیست کاملا. خب از یک نظر دیگه موضوع اهمیت پیدا میکنه که گفته میشه اولین بار هست که یک منطقه صنعتی در اروپا هدف حمله تروریستی قرار میگیره.
آقای علیجانی، تا به این لحظه واکنش مقامات امنیتی و سیاسی فرانسه در این مورد چه بوده؟
آقای کازانوف وزیر کشور فرانسه لول امنیتی رو در فرانسه به خصوص در استان و منطقه‌ای که این حمله تروریستی صورت گرفته به بالاترین حد افزایش داده و خواستن که مناطق حساس ازشون حفاظت ویژه‌ای به عمل بیاد. همچنین آقای فرانسوا اولاند رئیس دفتر فرانسه که در سفر هستن گفتن که به زودی برخواهند گشت و پیش از بعد از ظهر در پاریس خواهند بود.
آقای علیجانی، در ماه ژانویه مهاجمان اسلامگرا به دفتر نشریه شال ابدو و یک فروشگاه یهودی حمله کردند و 17 نفر را مجموعاً کشتند. از اونجایی که این دومین حمله است، واکنش شهروندان چه بوده؟
بله، بعد از اون حملات میشه گفت پاریس هنوز به حالت عادی خودش بر نگشته بود. تا ما هفته ها بعد از اون در بسیاری از مناطق، مثلا در همین محل کار من، نیروی نظامی وجود داشت، کنترل میشد در مناطق خرید، مثلا کیف ها در ورودی ها دیده میشه، چک میشه، چیزی که در فرانسه مسبوق به سابقه نبود. امروز هم که تنها چند ماه میگذره از اون اتفاقات شارلی ابدو، خب خیلی اتفاق شوکه کننده بود و ما همکارم که صحبت کردیم در مورد اتفاقات امروز و مخصوصا اتفاق بسیار دردناکی که بریده شدن سر یک نفر اینجا در قلب اروپا خوب بسیار شوکه کننده هست برای همه.
ارشاد علیجانی بود، خبرنگار در فرانسه. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد اینکه گزارش‌ها از قول منابع قضایی فرانسه حاکی از این هست که مهاجمانی که پرچمی با حروف عربی در دست داشتن حدود ساعت 9 امروز به وقت محلی به کارخانه‌ای در جنوب شرقی فرانسه حمله کردند. رئیس جمهور فرانسه این حمله را یک حمله تروریستی خوانده.
آقای دکتر روحانی، شما که با رأی اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله دانشجویان، فرهنگیان، کارگران زحمتکش و مردمان فقیر که محتاج نان شب هستند به مسند قدرت رسیدید، تا به امروز هیچ گونه کاری برای این مردم خوب و رنج دیده انجام ندادید. با شعار تدوین حقوق شهروندی در اینکه قدرت رسیدید، لیکن متاسفانه همه این حرفها تکرار بر مکررات است. کدام حقوق شهروندی؟ کدام حقوق اقلیت‌های قومی و دینی؟ من خود فردی از این جامعه ستم دیده هستم.
این مملکت میلیاردها تومان پول مردی بی زبون مردم و دزدهای قهار خوردن، آبم کشیدن روش، و خیلی راحت ماسمالی میکنن. بعد میان میرن توی رستوران چند تا جوون که غذا سفارش دادن اما مال او شهر نیستن به جرم روزخاری دستگیر میکنن. یا یه بدبختی تو فیسبوک یه مطلبی مینویسه میان مثلا بهش انگ میزنن. واقعا خودتون قضاوت کنید.
خواهش میکنم به این آقای روحانی رئیس جمهور محترم بفرمایید کم دروغ بگن. آقا دیگه اینقدر دروغ به خورد مردم دادن دیگه ما ذله شدیم، دیگه داغین شدیم.
آقای خامنه ای آدم های تحصیل کرده و باسواد رو برای اداره مملکت نمیخواد، آدم های بیسواد و مجیزگوی و امربر میخواد که هر کاری که ازشون خواست بدون سوال انجام بدن و فقط مزد خوشدستیشون بگیرن، مثل احمدی نژاد و وزراش و نماینده های فعلی مجلس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما از طریق وایبر هم میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشید. 20420-725-970-30 شماره دریافت پیام ها و نظرات شما از طریق وایبر رادیو فرداست. ساعت 16:06 در تهران مراسم افطار حسن روحانی رئیس جمهور ایران با جمعی از روحانیون در روز پنجشنبه بعد از اعتراض یک سخنران به حصر سران جنبش سبز به تنش کشیده شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد علی آهنگران از روحانیون حاضر در جلسه خبر داده که این جلسه پس از سخنرانی یکی از روحانیون به نام آقای ادیب برای لحظاتی به تشنج کشیده شده. بر اساس گزارش ایسنا، آقای ادیب در سخنرانیش به حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و به ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بدون برگزاری دادگاه اعتراض کرده است. روز چهارشنبه هم درخواست غلام حسین کباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مراسم افطار آقای روحانی با احزاب باعث اعتراض تعدادی از شهرهای اصولگرا شد. جبهه پیروان خط امام با صدور بیانیه‌ای با اشاره به سخنان غلام حسین کباسچی اعلام کرده که اگر شخصیت‌های اصولگرا در جلسه به احترام رئیس جمهوری مراسم را ترک نکردند، بیانگر به گفته این حزب بی تفاوتی به سخنان ساختار شکنانه آقای کباسچی نبوده است. کاخ سفید اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و بحران سوریه و اوکراین تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید اعلام کرده رهبران دو کشور بر اهمیت ادامه اتحاد بین اعضای کشورهای گروه 5+1 در مذاکرات جاری با ایران تاکید کردند. این گفتگوی تلفنی در حالی انجام شده که تا پایان مهلت تعیین شده برای تدوین سند نهایی توافق جامع هسته‌ای با ایران تنها چند روز باقی مانده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و وزرای خارجه کشورهای 5+1 امروز جمعه به وین سفر می‌کنند تا در ادامه مذاکرات شرکت داشته باشند. اما گزارشی بشنویم باز هم نزدیک به همین موضوع. به گزارش فاینانشال تایمز، مسئولان شرکت‌های نفتی رویال داتشل و انی با مقام‌های ایرانی در تهران دیدار کردند تا درباره سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران در صورت رفع تحریم‌ها گفتگو کنند. جزئیات را از بکتوش خمسه‌پور بشنویم.
این جلسات که در ماه‌های می و ژوئن به وقوع پیوسته نشانه علاقه رو به رشد کمپانی‌های عظیم نفتی در ایران است که گفته می‌شود دارنده سومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان است، گرچه از سوی دیگر گفته می‌شود به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز خواهد داشت تا اهدافش برای نزدیک به دو برابر ساختن تولید تا پایان دهه آینده را تحقق بخشد. کمپانی شل در اطلاعیه نوشته است که مسئولانش در ماه ژوئن با همتایانشان در تهران دیدار کردند تا درباره بدهی بازمانده به شرکت ملی نفت ایران برای نفت خامی که برداشت شده بود اما پولش پرداخت نشده گفتگو کنند. آنها همچنین زمینه‌های بالقوه برای همکاری در صورت لغو تحریمات را به گفتگو گذاردند. مرداد عمادی کارشناس امور مالی و اقتصادی در گفتگو با رادیو فردا چشمانداز گفتگوهای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی با ایران را چنین تعبیر می‌کند:
من تصور میکنم این دوتا پیام میتونه داشته باشه که ناهمسو هم با هم نیستن. یکی این که بسترسازی برای بستن قراردادهای مربوط به سرمایه گذاری و برداشت از حوزه های نفت ایران مدتیه که شروع شده و در حقیقت همه در حال انجام مقدمات هستن که به محض برداشت شدن حرکت از اونجا شروع بشه. پیام دومش هم اینه که تقریبا یک نگاه کلی و همگانی در نهادهای بزرگ بین‌المللی تجاری و نفتی هست که تحریم ها به زودی برداشته خواهند شد و افق سرمایه گذاری در ایران بسیار روشن خواهد بود در این بخش. این دوتا رو که کنار هم دیگه بگذاریم میبینیم که این انگیزه بسیار پرتوانی میشه برای پیشبرد کارهای مقدماتی و حتی من اضافه کنم برداشتن گامهای نخست برای عملیاتی کردن یک همچین توافقی.
ایران روزانه حدود 2,700,000 بشک نفت تولید میکند. گزارش یک شرکت مشاورتی در امور انرژی، وود مکنزی، هاکیست به فرض حصول توافق هسته‌ای و لغو تحریمات، ایران می‌تواند تا پایان سال 2017 میلادی روزانه 600,000 بشک نفت به تولیدش بیفزاید. به گفته شرکت مشاورتی نامبرده، دستاوردهای بلند مدت‌تر چنین توافقی برای تهران حتی می‌تواند بیشتر باشد و کل ظرفیت بازدهی نفت ایران را تا سال 2025 به 4,400,000 بشک نفت در روز افزایش دهد. هرچند آن شرکت برای چنین افزایشی 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را لازم می داند. یک شرکت مشاورتی دیگر، انرژی پایونیرز، که روی حوزه نفت و گاز و انرژی ایران متمرکز است، می گوید انعطاف‌هایی در مورد پاداش نیز وجود خواهد داشت که به سرمایه‌گذاران خارجی نرخ برگشتی می‌دهد که با توجه به ریسک‌های کار و بهای نفت متغیر است، به جای آنکه هزینه یکسان و ثابت باشد. منصور کشفی، کارشناس نفت، در گفتگو با رادیو فردا نتیجه چنین امتیازاتی را چنین برمی‌شمارد.
این مسئله من فکر می‌کنم که یک کلیتی است که حالا البته صادرات نفت ایران شروع میشه، ولی اون چیزی که مهمه این است که نه تنها شرکت‌های نفتی اروپایی مثل شل و اینی و توتال اینا اظهار علاقه کردن وارد صنعت نفت ایران بشن، شرکت‌های نفت آمریکایی هم هستن. به دلیل اینی که وزارت نفت جمهوری اسلامی یک آوانس بسیار بزرگی، یک بخشش بسیار بزرگی در دادن امتیازات بعد از برداشتن تحریم‌ها به شرکت‌های خارجی خواهد داد. از جمله اینکه میتونن شریک بشن در تولید و در فروش که این در واقع جنبه منابع نفتی شرکت‌های نفتی رو میاره بالا و شیرشون یا سهامشون در بازار نفت میره بالا و خیلی به این مسئله علاقه دارن. اگر تحریم‌ها برداشته بشه که هنوز هم معلوم نیست، نفت ایران به حراج گذاشته میشه، حالا چه به شرکت‌های اروپایی چه به شرکت‌های آمریکایی یا حتی آسیای شرقی. بنابراین این شاید در نظر برباد دادن ثروت ملت ایران از نظر جمهوری اسلامی ایرادی نداشته باشه و از نظر ملت ایران یه ثروتی است که بیشتر غارت میشه.
گذشته از رؤسای اجرایی شل و انی، مدیران اجرایی توتال فرانسه و لوک اویل روسیه همگی در ماه ژوئن در وین با وزیر نفت ایران دیدار کردند.
ساعت 16:13 در تهران با چند خبر ادامه میدیم. غلام حسین محسنی اجایی، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، روز 4 تیر ماه به خبرگزاری فارس گفت حکم محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، هنوز قطعی نیست. بیشتر گزارش هایی مبنی بر محکوم شدن آقای طاهری به اعدام منتشر شده بود. روز 30 خرداد ماه یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، را تکذیب کرده بود. پیشتر محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای طاهری، گفته بود شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای موکلش به اتهام افساد فی الارض حکم اعدام صادر کرده. مذاکرات یونان و اعتبار دهندگان اروپایی بی نتیجه ماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو طرف روز پنجشنبه نتوانستند بن‌بست مذاکرات را بشکنند و در صورت شکست این مذاکرات احتمال خروج یونان از حوزه پولی یورو افزایش پیدا می کند. مذاکرات روز شنبه از سر گرفته می شود. اما همراه ما بمونید، 15 دقیقه دیگه می توانید سرخط خبرها را از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید.